يا ابن البراهين الواضحات الباهرات، يا ابن الحجج البالغات، يا ابن النعم السابغات، يا ابن طه والمحكمات، يا ابن ياسين والضاريات، يا ابن الطور والعاديات، يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دنوا واغترابا من العلي الأعلى. ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تغلك مثرى، أبرضوى أو غيرها، أم ذي طوى. عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى. عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى. بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا، بنفسي أنت من نازح ما نزه عنا، بنفسي أنت أمنية شائغ يتمنى. من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنى، بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى، بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى، بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى، بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى. إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى. عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى. هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضاء، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى، هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى. متى نرد مناهلك الروية فنروى، متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى، متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا، متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى، أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ، وقد ملأت الأرض عدلا ووقت أعدائك هوانا وعقابا، وأبرت العتاة وجحدت الحق، وقطعت دابر المتكبرين، واجتثثت أصول الظالمين. ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى، وإليك أستعدي فعندك العدوى، وأنت رب الآخرة والدنيا، فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى، وأره سيده يا شديد القوى، وأزل عنه بالأسى والجوى، وبرد خليله يا من على العرش السوى، ومن إليه الرجعى والمنتهى. اللهم ونحن عبيدك الطائعون إلى وليك المذكر بك وبنبيك، خلقته لنا عصمة وملاذا وأغمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليها فضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم واقم به الحق وأدهض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجوده واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيا صائغا لا ظما بعده يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و روز بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو داری و بنده شجاعی هستم. از شما دعوت میکنم با اولین بخش خبری امروز رادیو داری همراه ما باشید. در ابتدا تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها را. منابع محلی در ولایت زابل افغانستان از درگیری بین نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در مرز مشترک بین دو کشور خبر دادند. منابع محلی در ولایت زابل روز پنجشنبه اعلام کردند این درگیری در ولسوالی شملزی این ولایت روی داده و بر اثر آن 3 نظامی پاکستانی کشته و 2 نیروی طالبان زخمی شدند. علت وقوع این درگیری ورود نظامیان پاکستانی به داخل خاک افغانستان اعلام شده است. تا کنون مقامات رسمی دو کشور در این باره اظهار نظری نکردند. درگیری نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی پیش از این نیز بارها اتفاق افتاده است. 2 طفل بر اثر انفجار بمب عمل نکرده در ولایت هلمند افغانستان کشته شدند. حافظ راشد هلمندی، رئیس اطلاعات و فرهنگ دولت طالبان در ولایت هلمند، روز پنجشنبه اعلام کرد 2 طفل که با هم برادر بودند بر اثر انفجار بمب عمل نکرده در ولسوالی گرش که ولایت هلمند کشته شدند. آلوده بودن اراضی افغانستان به انواع ماین، مهمات و مواد منفجره از میراث 20 سال جنگ و اشغالگری آمریکا در افغانستان بوده است. همکنون بیش از 600 کیلومتر مربع از اراضی افغانستان به انواع مهمات و مواد منفجره آلوده است. این در حالی است که مسئولان بخش ماین‌روبی دولت طالبان گفتند آنها با کمبود بودجه 3 میلیون دلاری برای پاکسازی مناطق مختلف افغانستان از ماین‌ها مواجه هستند، از این رو مجبور به اخراج 120 نفر از افراد خود شدند. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، بامداد امروز از ارسال نظرات جمهوری اسلامی ایران در مورد پاسخ آمریکا درباره متن پیشنویس توافق احتمالی رفع تحریم‌ها خبر داد و گفت متن ارسالی دارای رویکردی سازنده با هدف نهایی کردن مذاکرات است. در دور جدید مذاکرات ویانا با محوریت رفع تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی ضد ایران که در روزهای 13 تا 17 اسد برگزار شد، چند پیشنهاد از سوی اندیک مورا، هماهنگ کننده اتحادیه اروپا، مطرح شد. جمهوری اسلامی ایران 24 اسد پاسخ مکتوب خود درباره متن پیشنهادی اروپا که در آن مسیر از سرگیری اجرای کامل برجام تشریح شده را ارائه و اعلام کرد. اگر واکنش آمریکا با واقع بینی و انعطاف همراه باشد، توافق حاصل خواهد شد. آمریکا هم در تاریخ 2 سنبله نظر خود را در این باره به اتحادیه اروپا ارائه کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بامداد امروز اعلام کرد پس از دریافت پاسخ آمریکا، تیم کارشناسی جمهوری اسلامی ایران آن را به دقت مورد بررسی قرار داده و پاسخهای ایران پس از ارزیابی در سطوح مختلف تدوین و پنجشنبه شب به اندیک مورا، هماهنگ کننده اتحادیه اروپا، تحویل داده شد. کنعانی در ادامه خاطر نشان کرد متن ارسالی دارای رویکردی سازنده با هدف نهایی کردن مذاکرات است. وزیران امور خارجه ایران و پاکستان درباره مهمترین موضوعات مورد اهتمام مشترک در عرصه دو جانبه، منطقوی و بین‌المللی، گفتگو و تبادل نظر کردند. حسین امین عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، روز پنجشنبه در گفتگوی تلفنی با بلاول بوتو زرداری، وزیر امور خارجه پاکستان، با ابراز تأسف از جان باختن جمعی از مردم پاکستان در فاجعه سیل اخیر در این کشور، مراتب تسلیت و همدردی خود را با دولت و ملت این کشور اعلام کرد. امیر عبداللهیان همچنین از آمادگی ایران برای افتتاح بازارچه مرزی پیشین مند خبر داد و تاکید کرد بازگشایی بازارچه‌های مرزی در توسعه تجاری و امنیت مرزهای مشترک دو کشور نقش بسزایی دارد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران با اشاره به تحولات افغانستان بر تشکیل دولت فراگیر با حضور همه اقوام افغانستانی در این کشور تاکید و ابراز امیدواری کرد. نشست وزیران امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان به زودی و با مشارکت کشورهای منطقه برگزار شود. وزیر امور خارجه پاکستان نیز با قدردانی از ابراز همدردی و کمک‌های دولت و ملت ایران به مردم سلزده پاکستان، خواهان همکاری و تداوم کمک‌های ایران با توجه به وسعت بالای خسارات وارده شد. بلاول بوتو زرداری با ابراز خرسندی از برگزاری 21مین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان از آمادگی اسلام آباد برای برگزاری کمیته های فنی میان دو کشور خبر داد. وزیر امور خارجه پاکستان همچنین تاکید کرد اسلام آباد در موضوع افغانستان با جمهوری اسلامی ایران مواضع مشترک دارد. فیصل مقداد وزیر خارجه سوریه روز گذشته با محکوم کردن تجاوزات رژیم صهیونیستی به خاک سوریه خاطر نشان کرد این رژیم دیر یا زود بهای اقدامات خصمانه اش را خواهد پرداخت. رژیم صهیونیستی در سالهای اخیر بارها در راستای حمایت و پشتیبانی از تروریست‌ها به مواضع اردو و زیرساخت‌های سوریه حمله کرده است. در جدیدترین مورد جنگنده‌های رژیم صهیونیستی چهارشنبه شب میدان‌های هوایی بین‌المللی حلب و دمشق سوریه را هدف قرار دادند. فیصل المقداد با بیان این که اسرائیل با آتش بازی می‌کند تصریح کرد سوریه هرگز در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی سکوت نخواهد کرد. وزیر خارجه سوریه با تأکید بر اینکه سوریه ایستادگی کرده و همچنان ایستادگی خواهد کرد افزود رژیم صهیونیستی اوضاع امنیتی و نظامی منطقه را به مرز انفجار رسانده است. دبیرکل حزب الدعوه عراق بر کاهش تنش و حفظ ثبات و آرامش در این کشور تاکید کرد. اوضاع عراق طی این مدت و به ویژه در هفته‌های گذشته پس از تظاهرات آشوبگران حامی جریان صدر متشنج شد. حامیان جریان صدر پس از اعلام کنارگیری سید مقتدی صدر رهبر این جریان به نهادهای دولتی عراق تعرض کردند و برخی از ساختمان‌ها را تحت اشغال خود درآوردند که این اقدام در نهایت به درگیری با نیروهای امنیتی عراق منجر شد. در پی این درگیری‌ها 30 نفر کشته و حدود 700 نفر از جمله ده‌ها نیروی امنیتی عراقی مجروح شدند. پس از تشدید ناآرامی‌ها رهبر جریان صدر از مردم عراق عذرخواهی کرد و با تعیین ضرب العجلی یک ساعته خواستار خروج فوری حامیان این جریان از منطقه سبز بغداد شد و پس از آن اوضاع به حالت عادی بازگشت. نوریار مالکی رئیس ائتلاف دولت القانون عراق بعد از ظهر پنجشنبه با انتشار بیانیه تاکید کرد همیشه از درخواست‌ها برای آرامش و رفع تنش و ثبات استقبال می‌کند. المالکی ضمن هشدار درباره عواقب ریخته شدن خون مردم تصریح کرد اگر خونی به ناحق ریخته شود کینه و شکافی ایجاد خواهد کرد که پر کردن آن دشوار است و طول خواهد کشید. رئیس ائتلاف دولت قانون با بیان این که همه گروه‌های سیاسی باید بر سر یک میز حاضر شوند و عراق را هدف خود بدانند خاطر نشان کرد از همه برادرانم می‌خواهم که از رسانه‌های تنش سعی می‌کنم از برادرانم می‌خواهم که از رسانه‌های تنش‌زا پاسخ‌های سخت و فحش و ناسزا دوری کنند. بسیار تشکر از همراهیتان تا ساعت 9. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما عزیزان که با ما همراه و همدل هستید. آینه خوبان آماده پخش است که همین لحظه تقدیمتان میشم.
به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد.
آیین خوبان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان و عرض سلام و ادب خدمت یکایک شما دوستان و عزیزان متخلق به اخلاق اسلامی. جانجوری، صحتمندی و عزت شما عزیزان را از رب العزت تمنا داریم. دوستان، ما از امروز با برنامه تحت عنوان آیین خوبان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوار هستیم که با این برنامه که در حقیقت به بررسی اخلاق در اسلام خواهیم پرداخت، همه ما و شما متنعم از رود زلال اخلاق اسلامی شویم. پس با ما همراه باشید. بدون تردید سازندگی درونی انسان و اصلاح و تهذیب جان و روح او در سعادت و کمال مادی و معنوی او نقش اساسی دارد، به طوری که اگر انسان تمام مرزهای دانش را در نوردد و تمام جهان طبیعت را به تسخیر خیش درآورد، اما از تسخیر نیروهای ویرانگر درون خود ناتوان باشد، از رسیدن به قله سعادت و کمال باز خواهد ماند. به همین دلیل تمام پیشرفت‌های علمی و صنعتی در صورتی که با اصلاح درون انسان همراه نباشد، مانند کاخ سر به فلک کشیده است که بر فراز قله آتش فشان بنا شده باشد. بنابراین تربیت روحی و اخلاقی انسان برای هر جامعه در هر عصر و زمانی امری ضروری و حیاتی است. متاسفانه در دنیای بظاهر پیشرفته امروز نه تنها خبری از آموزه‌های اخلاقی و انسانی دیده نمی‌شود، بلکه گوی بشر به تمام آرزوها و آرمان‌های کمال جویانه خود دست یافته است. در حالی که انسان بظاهر متمدن امروزی نیک می‌داند در عرصه تسلط بر خود و مهار امیال و چالش‌های ناموزون خیش به شدت شکست خورده است، همچنان این موضوع را بر روی خود نمی‌آورد و گویا فاجعه رخ نداده است. در صورتی که کدام انسان عاقل و واقع بین است که این همه دیبندوباری، ستم و تجاوز، وحشیگری، انحراف و انحطاط، جاه طلبی و تبعیض و بیداد و ظلم را بنگرد و از فروپاشی بنیانهای اخلاقی و انسانی احساس نگرانی نکند؟ در برخی جوامع و اصطلاح پیشرفته و زورگوی امروز، تمدن جز چپاول، غارت، جنایت و کشتار ملت‌های مظلوم و خفه کردن هر گونه ندای عدالت خواهی و حق طلبی معنی دیگری ندارد. البته آثار و مراتب سقوط اخلاقی و انسانی تنها و گسترش روزافزون ظلم و جنایت صاحب زر و زور و تزویر در حق ملت‌های مظلوم جهان محدود نمی‌شود، بلکه در اعماق همین کشورهای بظاهر پیشرفته مرگ ارزش‌های اخلاقی سبب بروز بحران‌های عظیم فردی و اجتماعی و قامت انسان‌های عصر کنونی را در هم شکسته است. آینه خوبان برنامه‌ای است در خدمت شما عزیزان در جهت اخلاق اسلامی. انشالله که از بزرگان اخلاق اسلامی و از بزرگان دین بیاموزیم در جهت هرچه بهتر زندگی کردن، زندگی را بهتر بسازیم با اخلاق اسلامی.
ای مسافر زود واپس، دوری دیوانه. ای مسافر زود واپس، دوری دیوانه. در نگاه مردمان، در نگاه مردمان، من آدم بیگانم. ای مسافر زود واپس، دوری
بی‌توجهی به ارزش‌های اخلاقی منحصر به دنیای غرب نیست، بلکه متأسفانه در میان برخی ملت‌های اسلامی هم رنگ باخته و نشان قابل توجه از پایبندی به مکارم اخلاقی دیده نمی‌شود. این در حال است که در گذشته در برابر انحطاط اخلاقی دنیای غرب شعار جامعه اسلامی این بود که اول اخلاق ما بعد تمدن آنها، و این ادعا بیانگر این رسالت بزرگ دنیای اسلام است که ما به تعبیر قرآن کریم باید الگوی دیگران در رفتار و کردار خودمان باشیم، یعنی در عمل باید ارزش‌های اخلاقی را به جهان نشان دهیم و به آن عینیت ببخشیم. بنابراین مسئولیت بسیار خطیر بر عهده تک تک مسلمانان است تا برای تجدید حیات ارزش‌های اخلاقی و انسانی دین اسلام بکوشند. اولین گامی که باید در این مسیر برداشته شود، توجه جدی به اصل بسیار مهم و نقش‌آفرین خودشناسی است. انسان به منزله تابلوی نقاشی نفیس و گرانبهایی است که باید خطوط و برجستگی های شاخص آن را بشناسیم. تنها در این صورت است که در حفظ و نگهداری آن با تمام توان میکوشیم تا کوچکترین آسیبی به آن نرسد. همچنان که آثار نفیس هنری را در موزه های معروف جهان با رعایت تمام نکات ایمنی و حفاظتی نگهداری می کنند تا از گزند آسیب ها در امان بماند، اکنون جای طرح این سوال است که ویژگی های برجسته و منحصر به فرد تابلوهای گران سنگ انسان چیست؟ خدای زیبا آفرین هستی در این باره در سوره تین این گونه سخن میگوید:
بسم الله الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم.
به نام خدای بخشنده و مهربان، و سوگند به انجیر و زیتون، و سوگند به کوه سینا، و سوگند به شهر امن مکه. به طور قطع و یقین ما انسان را در بهترین صورت و نظام متعادل و کیفیت شایسته آفریدیم. سوره مبارکه تین آیات اول تا چهارم. در مورد احسن تقویم گروهی از مفسران گفتند یعنی خدا انسان را از هر نظر موزون آفریده، چه در بعد جسمی و چه در ابعاد روحی و عقلی. به بیان دیگر خدای بزرگ در ساختار وجود انسان هر گونه استعداد را قرار داده است تا بتواند قله های هر گونه رشد و کمال را فتح نماید. باز آفریدگار هستی برای آنکه این حقیقت را مورد تأکید قرار دهد در فراز دیگری از قرآن کریم این گونه می فرماید:
ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا.
پس بزرگ و پربرکت است خدایی که بهترین و زیباترین خلق کنندگان است. یکی دیگر از ویژگی‌های خاص آفرینش انسان آن است که خداوند زیبا آفرین از روح خود پس از آن که او را از هر جهت آراسته ساخت در انسان دمید. قرآن کریم این گونه به ترسیم این موضوع می‌پردازد: خدایی که هرچه را آفرید زیبا آفرید و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد، پس ادامه نسل او را از عصاره آب ناچیز و بی مقدار قرار داد، آنگاه او را بیاراست و از روح خیش در او دمید. بر اساس این آیه مبارکه در سرنوشت انسان گذشته از عناصر مادی که وجه اشتراک او با تمام موجودات است، عنصر ملکوتی و الهی وجود دارد که از تمام جهان هستی وی را برتر می سازد و آن روح الهی است که به انسان اصالت می بخشد، زیرا خواستگاه آن اراده و مشیت خداوندی است و به همین جهت فنا ناپذیر و جاودان است، برخلاف جسم انسان که به مرور زمان فرسوده و در نهایت فانی می شود. خب شنونده های عزیز و ارجمند، با تشکر از حضور گرم شما دوستان و عزیزان متخلق به اخلاق اسلامی، برنامه امروز را اجازه بدین در همین جا به پایان ببریم تا در برنامه دیگر باز هم خدمت برسیم و با شما عزیزان سخن بگوییم. خداوند یار و نگهدارتان.
از علاقمندان به کتاب و کتابخوانی دعوت میکنیم که در این لحظه انیسه تنهایی را شنونده باشند.
انیسه کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
با
نام یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو دری. روز جمعه تان بخیر و نیکی باشه انشاءالله. بسیار خوشحال هستیم که این هفته هم با برنامه انیس تنهایی همراه ما هستید. میدونید که ما در این برنامه بخش های متنوعی داریم و در بخش اول برنامه کتاب را خدمت شما معرفی میکنیم، قسمت هایی از این کتاب را تقدیم شما میکنیم، درباره نویسنده آن کمی صحبت میکنیم و آشنا میشیم و بعد از آن در بخش کیمیای کتاب با نرگس بهرامی همراه میشیم و در پایان هم بخش کارشناسی را داریم که طیبه سفری درباره تکنیک های نویسندگی برای ما صحبت میکنند. از شما دعوت میکنم با برنامه این هفته ما را همراهی کنید. کتابی که این هفته میخواییم به شما معرفی بکنیم نامش هست پدران و پسران، نوشته ایوان تورگینف. کتاب پدران و پسران اثر ایوان سرگیوویچ تورگینف یکی از رمان‌های تأثیرگذار در ادبیات روسیه است که در سال 1862 به چاپ رسید. در این رمان تورگینف به تحولات اجتماعی و آداب و رسوم طبقات مختلف روسیه می‌پردازد. اما مهمتر از آن، نویسنده برای اولین بار یک شخصیت نهیلیست را به دنیای ادبیات روس معرفی می‌کند. این شخصیت که قهرمان کتاب هم محسوب میشه یوگینی واسیلیوویچ بازاروف نام داره که نماینده طبقه خاصی از مردم روس و به خصوص جوانان در سالهای 1860 است. کتاب پدران و پسران همانطور که از نامش پیداست دیوار میان نسلها را به تصویر میکشه. پدران سنتگرا و فرزندان تجربه‌گرا هستند. قصه حول محور شخصی به نام بازاروف میچرخه که آرکادی در دانشگاه شیفته افکار و عقاید او شده. پس از فارغ التحصیلی آرکادی بازاروف را مهمان خانه پدریش میکنه و چالش های عقیدتی زیادی بین بازاروف و عموی آرکادی رخ میده. از نظر بازاروف همه چیز به جز علوم تجربی و عینی مزخرف است و نباید به هیچ چیز پایبند بود. به ویژه او مخالفت شدیدی با رومانتیسم و احساسات گرایی دارد. چند روز پس از حضور آرکادی و بازاروف در یک مهمانی، بازاروف عشق را تجربه میکنه و این سررشته تغییرات بازاروف است. در رمان پدران و پسران، تورگینف در صدد برآمده تا از سوء تفاهمی که بین گروه‌های مختلف اجتماع و نسل‌های پیر و جوان و نظریه‌های گوناگون ایجاد شده بود به صورت داستانی ساده و شیرین در کتاب خود یاد کنند و برای ایجاد زندگانی مطبوع و سعادتمند روشی پیدا کنند. در کنار داستان بازاروف، ماجرای آرکادی و پدرش نیز جریان دارد. داستانی که روند بسیار ملایمی داره و میتوان درباره آن نیز صحبت کرد. اما بدون شک همه شخصیت‌های کتاب تحت تأثیر بازاروف هستند. در واقع کمتر لحظاتی در کتاب وجود داره که نشانی از بازاروف در آن نباشند. دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم در این لحظه بخشهایی از کتاب پدران و پسران را بشنوید با صدای مهدی نمینی مقدم و سیما خوشچشم.
صبح روز بعد آنا از بازاروف خواست به اتاقش برود. میخواست بحث ناتمام شب گذشته را تمام کند. آنا گفت:
ببخشید دوباره مزاحمتون شدم. دیشب بحثمون نصف نیمه موند. گفتم اگه حوصله دارید راجبش حرف بزنیم.
چی میگفتیم؟
از خوشبختی میگفتیم. من از زندگی خودم گفتم. راستی الان گفتم خوشبختی. چرا وقتی از منظره قشنگ، مصاحبتی لذت بخش یا قطعه موسیقی زیبایی لذت میبریم، حس میکنیم اینا گوشه ای از سعادت بزرگ و دور و دست نیافتنیه؟ چرا هیچ وقت به این فکر نمیکنیم که شاید خوشبختی همینیه که نصیبمون شده؟ البته شاید شما چنین احساسی نداشته باشید.
به قول معروف خوشبختی جاییه که ما نیستیم. ضمناً دیشب خودتون گفتین از زندگیتون راضی نیستین. اما در مورد من درست میگین. هرگز چنین افکاری سراغم نیومده.
لابد به نظرتون مسخره است.
نه. اما بهش فکر نکردم.
واقعا؟ خیلی دلم میخواد بدونم به چی فکر میکنید.
چطور؟
خب شما مثل آدمای عادی نیستید. ضمناً هنوز خیلی جوونید. برنامه‌تون برای آینده چیه؟ دلتون میخواد به کجا برسید؟ هدفتون چیه؟ شما کی هستید؟
چه سوالای عجیبی. شما که میدونین سر و کار من با علوم تجربیه. گفتید من کیم؟
بله. کی هستید؟
قبلا که گفتم قراره تو یکی از شهرستانا پزشک شم. آنا کلافه گفت
چرا چیزی میگید که بهش اعتقاد ندارید؟ امکان نداره به چنین کار کوچیکی راضی بشید. بارها گفتید چیزی به اسم پزشکی وجود نداره. کسی با این همه غرور هیچ وقت به پزشکی یه شهرستان راضی نمیشه. این حرفا رو میزنید که شر منو کم کنید، چون بهم اعتماد ندارید. اما من و شما خیلی شبیهیم. منم زمانی مثل شما مغرور بودم. از تمام سختیایی که پیش روی شماست گذشتم.
من واقعا عادت ندارم از خودم حرف بزنم. ضمناً فاصله من و شما اونقدر زیاده که
کدوم ما... فاصله؟ لابد باز میخوایید بگید من اشرافی و ناز پروردم، در حالی که بارها بهتون ثابت کردم.
بازاروف حرف آنا رو قطع کرد. ضمناً چرا آدم باید از چیزی حرف بزنه که اختیاری توش نداره؟ چرا باید رویا بافی کنه؟ اگه اتفاق خوبی افتاد که چه بهتر، اگرم نیفتاد حداقل دلش خوش مزخرف نگفته.
شما به صحبت دوستانه میگید مزخرف؟ مسئله اینه که همه ما از نظر شما حقیریم.
خودتون خوب میدونین که هرگز چنین نگاهی به شما ندارم.
من فقط میدونم شما نمیخواید راجع به آیندهتون حرف بزنید. اما درباره تغییر و تحول فعلی.
تغییر و تحول؟ مگه من حکومت یا جامعه؟ اصلا مگه آدم میتونه بگه هر لحظه چی تو دلش میگذره؟
چرا نتونه؟
شما میتونین؟ آنا پس از مکس کوتاهی گفت
بله.
بازاروف سرش را پایین انداخت. خب پس خوشبختر از منید.
حس عجیبی به هم میگه ما بی دلیل به هم بر نخوردیم. مطمئنم این سردی و سرسختیتون بالاخره از بین میره.
از برنامه انیس تنهایی در خدمت شما هستیم. در برنامه این هفته کتاب پدران و پسران را خدمت شما معرفی کردیم و گفتیم نویسنده این کتاب ایوان تورگینف هست. در این لحظه میخواییم کمی درباره نویسنده این کتاب برای شما بگوییم. ایوان تورگینف یکی از مشهورترین نویسنده های روس و خالق کتاب های چون رودین، آشیانه اشراف و عشق نخستین است. ایوان تورگینف در سال 1818 به دنیا آمد. پدر او از خانواده های بسیار قدیمی و اصیل روسیه محسوب می شد و مادرش هم بسیار ثروتمند بود. او در سال 1833 به دانشگاه مسکو وارد شد و در کنار علاقه زیاد به ادبیات تحت تأثیر فلسفه آلمان مخصوصاً گوته و هگل قرار گرفت. پس از اتمام دانشکده ادبیات در پترزبورگ به برلین عازم شد و به تحصیل فلسفه هگل که در آن زمان شهرت زیادی داشت مشغول شد. او پس از 4 سال تحصیل در برلین به مملکت خودش بازگشت و تقریباً در تمام عمرش به هیچ شغلی نپرداخت. تورگینف معاصر نویسندگان بزرگی از جمله فلوبر، آلفونس دودا، زولا، موپاسان و جورج ساند بود و با همه آنها از نزدیک آشنایی داشت. او در دنیای ادبیات روسیه نیز خیلی سریع شناخته شد و هنگامی که در سال 1883 در اثر مرض قلبی درگذشت با احترامی خاص به خاک سپرده شد. گفته میشه پس از تشییع جنازه پوشکین، تشییع جنازه تورگینف در بین نویسندگان قرن 19 روسیه از همه تماشایی تر و باشکوه در بوده است. دوستان عزیز، از اینکه تا این لحظه با برنامه انیس تنهایی همراه ما هستید از شما سپاسگزاریم. دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان را به خاطر داشته باشید. از شما دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با نرگس بهرامی در بخش کیمیای کتاب. کیمیای کتاب.
شنونده های عزیز برنامه انیس تنهایی و بخش کیمیای کتاب، سلام و برنامه امروز خوش آمدید. نگاه رسانه های فراگیر جهانی به مردان به عنوان مظهر قدرت و آفرینندگی و در جهت قهرمان پروری بوده و در اکثر مواقع مردان در موقعیت برتر ارزشی و روانی قرار دارند. متاسفانه رسانه ها قالب‌های کلیشه‌ای زنان را تشدید کرده و نقش زن را در امور مختلف جامعه و از جمله بازار نشر انکار کرده و نادیده می‌گیرند. نسخه ای از رمان علمی تخیلی فرانکنشتاین رکورد گران‌ترین اثر چاپ شده توسط یک زن را در دنیای حراج شکست. یک نسخه از چاپ اول این رمان نوشته مری شلی با قیمت 1,170,000 دلار به فروش رسید و رکورد گران‌ترین اثر چاپ شده توسط یک بانو را در دنیای حراج جابجا کرد. مری شلی نویسنده انگلیسی رمان فرانکنشتاین را در سال 1818 منتشر کرد و بسیاری آن را اولین رمان علمی تخیلی تاریخ می‌دانند. او در این رمان از زندگی ویکتور فرانکنشتاین می‌گوید که طی یک آزمایش هیولای عجیب الخلقه خلق می‌کند. شلی نوشتن این رمان را در 18 سالگی آغاز و نسخه اول آن را در زمانی که 20 سال داشت چاپ و بدون نام نویسنده روانه بازار کرد. خانم باشید یا آقا فرقی نمی کند، ولی اگر اهل کتاب خواندن باشید احتمال دارد که بدانید در طول تاریخ برخی از نویسندگان زن ترجیح دادند اثر خود را با نام مستعار مردانه منتشر کنند. این واقعیت که خواهران برونته هم آثارشان را با نام مردانه منتشر می کردند ممکن است شاهد این مدعا تلقی شود که برخی از نویسندگان زن برای رسیدن به موفقیت این راه را انتخاب می کنند. انتشارات بیلیز در حرکتی با عنوان بیلیز را پس بگیر 25 اثر مهم از نویسندگان زن را با نام حقیقی آن منتشر کرد. این انتشاراتی هدف خود از این کار را اعطای اعتبار به لیاقت زنان نویسنده دانست. ایده‌ای که انتشاراتی بیلیز داشت زیبا بود و هر کاری که سبب جلب توجه بیشتر تاریخ بس سوی زنان نویسنده شود مهم است. اما پروژه نام او را پس بگیر به سرعت اعتراضاتی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. معترضان معتقد بودند این پروژه در واقع حق انتخاب زنانی را که قرار بود از آنها تجلیل کند از بین می‌برد. اگرچه پروژه نام او را پس بگیر به دلیل اشتباهات فراوان و انتخاب‌های عجیب و غریب نتوانست در نهایت مؤثر باشد، اما پشت تمام ماجراهایی که با فعالیت این کمپین به وجود آمد در نهایت این نکته نهفته بود که در طول تاریخ بانوان نویسندهی مجبور شدند برای دیده شدند کتاب خود را با نام مردانه منتشر کنند. دوستان عزیز، تشکر که تا این لحظه همراه بخش کیمیای کتاب از برنامه انیس تنهایی بودید. در برنامه بعد باز هم راجع به این موضوع بیشتر با هم سخن خواهیم گفت. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
هر چه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
کریم بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجورد
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. خب دوستان عزیز، بخش دیگر از برنامه باقی مانده. میدانم که علاقمندان به نویسندگی بی صبرانه منتظر هستند که صحبت‌های طیبه سفری را بشنوند درباره تکنیک‌های نوشتن. همراه ما باشید.
به نام خدا. با سلام خدمت همه دوستداران مطالعه و نوشتن، همه دوستان عزیزی که مخاطب برنامه انیس تنهایی هستند. در مورد چگونش صحبت کردیم دوستان عزیز و گفتم برای اینکه چگونش رو بهتر بتونم تشریح کنم با یک مثال اون رو خدمتون توضیح خواهم داد. مثلا یادتون باشه که ما از ابتدای این بحث ها گفتم یک رمان فرضی رو فرض کنید داریم می نویسیم که در مورد احمد هست. فرض کنید ما بعد از ظهر آرام احمد رو آوردیم، همون که کل بعد از ظهرش رو در یک جمله خلاصه کرد. ما در چگونش دیگه صحنه نداریم و با فشرده کردن زمان و تندتر کردن سیر وقایع رمان رو از نشان دادن در میاریم و به گفتن نزدیک میکنیم. چگونش در هر جای رمان ممکنه بیاد، ولی در صحنه کوتاهه و در پیگفت میتونه طولانی تر باشه. دوستان عزیز توجه داشته باشید، ما رمان هایی هم داریم که سر تا سر اونها چگونش هست. مثلا مثل رمان 100 سال تنهایی گابریل گارسیا مارکز، چون اون میخواد که 100 سال از زندگی یک خانواده رو در یک دهکده در 350 صفحه بیاره. اگر این رمان رو خونده باشین حتما متوجه شدین که تمام این رمان تقریبا چگونش هست. به طور متوالی اون اتفاقهایی که افتاده، اون حادثه هایی که در این 100 سال اتفاق افتاده رو سلسله وار روایت میکنه. بنابراین اگر شما هم تمایل دارین رمانی بنویسین که بیشتر اون پیگفت هست، اول باید بدونین که خواننده کمتری خواهید داشت، مگر اون که اثری نبوغ آمیز مثل آثار میلان کندرا و جین آستین و مارکز بنویسین. بعد هم لازم نثرتون رو بسیار پرورش بدید، قلم قوی داشته باشید، واژگانی که استفاده میکنید دایره لغتتون گسترده باشه، بسیار اهل مطالعه باشید، اهل تفکر باشید، دقیق باشید در رموز آفرینش جهان. و اگر رمانتون بر مبنای چگونشه، باید حتما درست مثل گابریل گارسیا مارکز ماجراهای زیاد و بسیار جذاب در چنته داشته باشید. بنابراین رمان نویس وقتی به رمان هایی که مبتنی بر گفتن هستن رو میاره که خیلی با تجربه شده باشه، در حالی که در نظر اول نوشتن در وادی گفتن بسیار ساده به نظر میرسه، اما وقتی وارد این حیطه میشی میبینیم که اصلا ساده نیست و نیاز به تجربه و مهارت زیادی داره. دوستان عزیز ممنونم که این جلسه هم با من بودید. تا جلسه بعدی همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از تک تک شما عزیزان که این هفته هم با برنامه انیس تنهایی ما را همراهی کردید. امیدواریم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید و زندگی بر وفق مرادتان باشد. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
شما عزیزان برنامه های رادیو دری را مشنوین از مشهد مقدس. اطفال نازنین بیش از این منتظر نمیمانیم و برنامه خودشان شاپرک تقدیمشان میکنیم.
چه خوب که هر روز نام زیبای تو را زمزمه می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دخترا و بچه های نازنین، اطفال خندرو، دوست داشتنی ها، سلام بروی ماهتان، سلام و لبخندهای شیرینتان. چه خوب که مثل همیشه در کنار شما هستیم. یادتان باشه که شما بهترین دوستای ما هستین. بهترین ها، خوبترین ها، خوش آمدین به برنامه شاپرد. میدانیم که ما بهترین ها رو براتون میخواییم. الهی که همیشه یا همیشه شاد و صحتمند باشین. با برنامه خودتون همراه باشین و پیامکایتون رو برای ما ارسال کنین. شماره های پیامک ما 3-3-0-8-2-0-2-2-6 در ایران و 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4 در افغانستان. اول برنامه میخواییم براتون پیامک بخونم. شایما جان که از مهاجرین ساکن مشهده، یکی دو روزی هست که برامون پیامک روان کرده. شایما جان گفته که خاله جان، من قصه خیلی خوش دارم، کاش هر روز در برنامه ایتان قصه باشه. برای شایما جان و بچه های قصه دوست این خبر خوش رو میگم که امروز در برنامه ایمان قصه داریم. بریم که با هم قصه رو بشنویم.
یکی بود یکی نبود. در یک برکه زیبا حیوانات مختلفه در کنار هم شاد و خوشحال زندگی میکردن. در این برکه یک دسته قو هم بود. دسته قوها در کنار هم شاد بودن و همیشه در وقت مشکلات یکدیگر یاری میکردن و هیچ مشکل هم با هم نداشتن. اما یک قو بود که رنگ پرایش با دیگر قوها فرق میکرد. رنگ پرای اوقو سیاه بود و همی باعث شده بود که اوقو احساس خوبی نداشته باشه.
آهای پرسیا، رفیق خوبم، کجا شدی؟ آهای پرسیا، باتستم.
لطفا مرا به حال خودم بان.
ای بابا، تو که باز اینجا شیشته، چرا نمیای داخل او؟ بیا همراهیم بازی ساتری کنیم. چرا گوشه تنها قنگین شیشتی؟
نه ایلایم کو، این قسم راحت تر هستم، میخواییم تنها باشم.
دوست خوبم، چه فایده از این تنهایی؟